کسی کاغذ قلم دستش نیست که نه.
نه خودتون
بله اگه لازم بود مدرسه که داره اگر چون ما اونا که کاغذ قلم ندارن فکر میکنیم انقدر سنشون رفته بالا که یا چشمشون نمیبینه یا دستشون میلرزه نمیتونن یادداشت کنن وقت این توی همچین مجلسی بعیده که اینجوری باشه دیگه. بله همه زیر 25 سال تقریبا. بسم الله الرحمن الرحیم. از اونجا که این جلسه طبق برنامه‌ای که فرمودن یک تک جلسه است و ما قرار نیست که مثلا چند جلسه با یک موضوع مشخصی خدمتتون باشیم، من فکر کردم که بدون هر مقدمه معلومی سراغ مطالبی برویم که من بتونم بگم خب این 1 2 3 4 براتون قابل درک بود، میفرمایید بله، سوالی نداشتین، مثلا سوالی نداشتین، میریم بخش بعدی، اینم این 4 تا کار رو انجام بدیم. خیلی روشن و پوسکنده متناسب با دوره نوجوانی. عنوانی هم که من در نظرم آمد برای این جلسه این است که عرض کنم نوجوانی داری. شما های کارهایی رو بلدین، بهش میگن شوهرداری. یه کاری رو اکثرتون بلدین، پدر مادر داری. یه کاری رو بخشی از شما بلدین، پدر شوهر و مادر شوهر داری. یه کاری هم تعداد کمی از شما ممکنه بلد باشین، اونم خواهر شوهرداری. حالا الان ما راجع به نوجوانی داری میخوایم صحبت کنیم. خب یک تذکر لازمه قبل از اینکه من عنوان بندی شده خدمت شما بگم چه عرض میکنم و شما کدوم قسمتش رو یادداشت کنیم، و اونم اینه با اجازه شما مطالبی که ما میگیم قرار نیست ارتباطای شما با همسرانتون و با هر کدام از این گروه هایی که نام بردیم حل کنه، بهتر کنه، ارتقا ببخشه. قرار نیست اگر ما راجع به رسانه صحبت نکردیم، چون شما خیلی منظم و مؤدب سر جلسه تشریف آوردین، مشکلات بچه شما در موضوع رسانه هم حل میشه. چون گاهی توقع داریم، میگیم آقا ما 5 سال داریم میریم جلسه ولی فلان مشکل ما حل نشده. خب معلومه که این اصلا ربطی به اون مشکلات نداره. توجه بعدی این است که عرایض بنده راجع به خانواده های معمولیه. یعنی اگر یه خانمی بگویند آقا شوهر من خدایی نکرده گرفتار بعضی داروها هستند، حالت اعتیاد پیدا کردن، فرزند من فلان بیماری رو داره و اگر مثلا دارویی رو به موقع مصرف نکنه اصلا تعادل رفتاری نداره، تذکرات ما راجع به خانواده های استثناء نیست. بعضی از افراد ممکنه الان در شور دعوای با خانواده شوهر یا خانواده خودشون باشن، ما اون شور رو احترام میگذاریم ولی میگیم این توصیه ها ما رو لحظات شور نیست، این توصیه ها ما لحظاتیست که همه چیز زندگی یه شرایط عادی رو داره، یعنی به طور طبیعی بچه شما مسئله خاصی نداره، درگیری ویژه‌ای در محیط خانواده شما نیست، اینها جواب میده. این 2 تا تذکر بود. میریم سراغ اصل بحثمون. عنوان بحثمون چی بود؟ آفرین. همینجوری تا آخرشو بیاین انشالله هم خدا راضیه هم بندگان خدا. نکته 1، تکالیف رشدی نوجوانی کدام است؟ چند تا عنوانه برای شما روشنه، ولی باید عنوانها رو اقرار کنیم تا بگم این اقرار به چه دردمون میخوره. تکالیف رشدی یعنی فرزند نوجوان من وقتی در موقعیت رشد قرار گرفت در چه وجوهی باید تغییر کنه یا بهتر بگم تغییر میکنند؟ بگید. وجه جسمی. پس یک، وجه جسمی. دو، عاطفی و هیجانی مثلا احساسی. سه، رشد اجتماعی. چهار، رشد شناختی. دیگه عقلی و هوشی و شناختی رو تو یک فضا فرض می‌گیریم. دیگه می‌شود معنوی رو بخشش رو در فضاهای عاطفی قرار داد، بخشش رو در فضاهای شناختی. پنجمیش رشد جنسی. عاطفی تقریبا براتون روشنه. عاطفی یعنی فرزند من نیاز به یک رشد هیجانی داره. یعنی اگر فرزند من بهترین اطلاعات مدرسه رو بلد باشه و خوبم به پولوکوپی های امتحان منتقل بکنه، معلوم نیست رشد هیجانی خوبی داشته باشه. رشد هیجانی یعنی چی؟ یعنی چی خانم؟ یه خود بهتر. اون میره تو فضای رشد اجتماعی. احساساتش را بشناسد، بتواند ابراز کند و بتواند مدیریت کند. یعنی اونایی که میگن دختر ما چند وقت پرخاشگر تر شده، تو این زمینه باید کار کنن. خب رشد شناختی عمدتاً به مقولات فکری برمیگردد، به دانشش، باورهاش، استدلالش برای اینکه چرا الان چادرشو بر نمیداره. استدلالش، نه اینکه چادر رو دوست داره یا دوست نداره. بخش شناختی یعنی باور به اینکه با پدر مادرش اگر اینجوری صحبت بکنه برای زندگیش مشکلی پیدا میشود. این فهم کنه با اینکه مامان تو دوست داری یا دوست نداری. شناختی و عاطفی رو گفتیم. جسمی تقریبا روشنه، بهش نمیپردازم. بعدی چی بود؟
اجتماعی.
یعنی چی؟ یعنی سلوک با عمو یه مدله، با زنمو یه مدله، با پسرمو یه مدله، با دخترمو یه مدل دیگه است. ما فرض میگیریم بچه ما اینا رو بلده ها، فرض میگیریم، ولی اگه به کسی نگیم، بعضی از بچه‌های ما اینا رو بلد نیستن. بلد نیستن یعنی آقا دوباره یک کلاس مهارت‌ها لطفا مدرسه براشون بذاره؟ نه. بعد چیکار کنیم؟ بچه‌ها زندگی کردن را در زندگی کردن عادی با ما یاد می‌گیرن. یعنی وقتی میبینه پدرش میخواد با مدیر مدرسه صحبت کنه، با معلم صحبت کنه، یک حریمی را رعایت میکند، او این حریم را درک میکنه. بی خودی تو گل مدرسه نزنیم. مدرسه اگر دو تا زنگ ریاضیشو تعطیل کنه، بعضی از شما مدرسه بچه‌تون رو عوض میکنیم. مدرسه رو به اندازه کافی ازش طلبه آموزشی داریم، تربیتی هم خدا خیرشون بده که ما مشاوره میدن و کمک میکنن، ولی با اجازه شما تربیت کار بهتر از کلمه خانواده، کار پدر است. شماها مسئولیت تربیتی ندارید. آقا ما الان اصلا یادداشت میکردیم من که فکر میکردیم مسئولیت تربیتی داریم، اینو اول میگفتیم، اون دوتا خط هم نمینوشتیم. مسئولیت تربیتی به این معنا که ما بعضیامون راهو اشتباه میشیم. یعنی چی؟ یعنی بزرگواران زیادی خوب میشن، به همسران گرامی میگن ما چون خیلی زن خوبی هستیم شما فقط کار کنید و فقط مسئول درآمد باشید. مسئولیت با شما نیست. نمیخوام اون بخشی رو که لطف میکنید به همسرتون کمک میکنید برای تربیت فرزند از دوشتون بردارم. میخوام بگم اگر میخواید بچه هاتون خوب تربیت شن، شما بی خودی مسئولیت شوهر را بر عهده نگیرید. بخوایم یا نخوایم پدران امروزه به اندازه کافی بهانه گرفتاری و سرشلوغی و دلار و این حرفا دارن. شما دیگه لطفاً در این زمینه باهاشون همراهی نکنید. پدر مسئول تربیت و اداره خانه است. اگر شما گفتید آقا من یه پدری میشناسم استثناست، این اگه بهش بگیم شما مسئولی دیگه خدا رم بنده نیست، ما راجع به استثناء صحبت نمی کنیم. پس اینجا یه چیزی یواشکی گفتیم، ولی نرین خونه الان به همسرتون بگین دیگه من کاری نمی کنم ها. یا بریم بگین ها تا الان من زیادی کار کردم هزینه شو به حسابم واریز کن. نه، مسئولیت یعنی اول از پدر می‌پرسن، یعنی پدر موظف هدایت فرزندشه، یعنی مادر باید زیر چتر اقتدار پدرانه بشه منبع محبت. شماها شدی نماینده نظامت مدرسه در خانه، شدی نماینده معلم ریاضی در خانه، تکلیفش ناقص باشه زنگ میزنن مامان چرا تکلیفش ناقصه. از یه هفته قبل از امتحان شماها داروی آرامش بخش میخورین که بچه ها میخوان امتحان بدن. این یعنی شما مسئولیت شوهر رو قبول کردین، مسئولیت فرزندتون هم قبول کردین، میگین عزیزم من از تو هیچی نمیخوام، آب میوه‌ام برات میارم، میوه‌تم برات پوست میکنم. یعنی به اسم فرزند پروری لوس پروری داریم، به اسم شوهرداری سلب کردن مسئولیت پدری داریم، به اسم همراهی با مدرسه نماینده نظامت مدرسه در خانه شدیم. مادر باید منبع محبت باشه نه مسئول پیگیری تکالیف. اگه کسی گفت بچه من تکالیفشو خوب انجام نمیده، این یک سوالیه که جواب مشخصم داره. بعضی از شما هستین نصف روز رو درگیر جمع کردن لباس و مانتو و چادر و وسایلشین، نصف دیگرشو درگیر نوشتن تکلیف و خوندن برای امتحان فرداشین، بعد همون یه خورده مادری هم که بخوایم بکنین نمیشه. خب خیلی ناراحت نشین، خوب میشه انشالله. رشد جنسی، ما در بحث تربیت جنسی که نمیخوایم وارد شیم، پیشنهاد میکنم شما راجع به تربیت جنسی مطالبی را بدانید، اما فقط این جمله رو بدانید که در موضوع تربیت جنسی شما باید سه تا کار اصلی انجام بدید. تربیت جنسی حدود 10 جلسه است. کار 1، ایجاد احساس رضایت در دختر نوجوان نسبت به جنسیتش، یعنی بچه ها از هویت جنسیشون لذت ببرن، افتخار کنن. 2، تا زمان ممکن بیداری میل جنسی در فرزندان باید به تعویق بیفتد، چون شما فردا که شوهرش نمیدین که بهش میگین تا نمره دین نشه، تا مدرک دون نشه، تا خونش اونجوری نباشه، تا سرباز هیچی، بچه ها ول معطلن. پس تا زمان ممکن بیداری میل جنسی بگید به تعویق بیفتد. سوم، بچه ها در محافظت از خود و مسئولیت خودشون آگاهی های لازم و تمرین های لازم رو داشته باشن. تمرین لازم یعنی چی؟ آگاهی لازم شما میگه اینا رو میگم. فکر کنم شما هم کاغذ داشته باشین. خوب آخه نه کاغذ میدن، خودکار میدن، اصلا کلی اینجا شیرینی میدن، شربت میدن. یعنی برگزار کردن یه جلسه شیک که کاری نداره، من یه چیزایی میگم شما گوشیتون رو چک میکنیم، ولی اگه بخوایم هممون احساس کنیم در این یک ساعت موفقیتی به دست آوردیم، این است که من بتوانم آنچه فکر میکنم درسته به شما منتقل کنم. شما هم که به احترام جلسه گوشیاتون رو گذاشتیم کنار، بتوانید بهره کافی ببرید. سومیش چی بود؟ آگاهی بخشیدن. گفتم گاهی هم باید تمرین کنن. یعنی چی؟ یعنی شما اگر بلدین خوب نقش ایفا بکنین، یعنی خراب نکنین، باید این حرمت ادبیاتتون حفظ بشه. نباید اینا به صورت دائمی تو خونه اجرا بشه. حریم لغات باید حفظ بشه. شما مثلا میگین که دخترم، فرض کن من یه آقاییم یا یه خانومیم، داریم با هم دیگه میریم، مثلا من از این خیابون دارم میام، شما از اون ور داریم میاد، اگه یه من اینجوری به شما نزدیک بشم شما چیکار میکنی؟ بریم ببینیم چیکار میکنم. یه موقع بچه شما خیلی خوشگل و قشنگ و توپولی وای میسته، شما بهش تنه میزنی رد میشه. این یعنی کجاشو ایراد داره؟ مسئولیته رو بلد نیست. یه موقع وقتی میاید وای میسته، یه موقع وقتی میاید در میره. بچه من باید در جامعه کنونی بلد باشد که اولا از جسم خودش مراقبت کنه. یکی از چیزهایی که جسم اوس و باید مراقبت کنه همون صورتشه و زیبایی های صورتشه. ببینید من احکام نمیگم، مسئولیت جسم در حیطه رشد جنسی میگویم. بله دخترم، اگر یه بار دختر شما گفت، یه بار دختر من اینو گفت، گفتش که یکی از فامیلا به دنیا اومده، گفت من میخوام برم این بچه‌شو ببینم، ببینم من خوشگل‌تره یا نه، هنوز من از اون خوشگل‌ترم، از بقیه خوشگل‌ترم، من اینو استفاده میکنم. هر که خوشگل‌تره باید بیشتر مواظب زیباییش باشه. احکام نگفتم، ولی میدونم که رضایت خدا به نزدیکتر است. پس اگر بعضیا تو ترافیک موندن و با تأخیر آمدن، من این تیکه رو خلاصه کنم برم سراغ سرفصل بعدی. سرفصل یک چی بود عنوانش؟ تکالیف رشدی نوجوان کدام است؟ 5 شاخه بود، راجع به هر شاخه یه توضیحات کوتاهی عرض کردیم. بعضیایش که میدونید دیگه تکرار نکردیم. سرفصل 2، چه کنیم که کانال‌های ارتباطی بین ما و نوجوانمان قطع نشود؟ یک، لطفاً سعی کنید بیش از حد، معمول ماها بیش از حدیم، سعی کنید بیش از حد در مقام توصیه، سخنرانی، موعظه قرار نگیریم. ببینید یه هفته آخر اسفند معلم ها میخوان تکلیفم ندن، درساشون هم تموم شده. این از صبح حدود 5 منبر شنیده راجع به استفاده از رخت در نوروز. 5 منبرم شما بعد از ظهر میرین تا شب، تازه باباش میاد احساس وظیفه میکنه یه منبرم اون میره. عملا اینا همه همدیگر رو خونسا میکنه. خب پس چی کار کنیم؟ ما الان توی یک تک جلسه نمیتونیم همه ی آنچه باید انجام بدیم و بگیم. فعلا توی این عنوان داریم میگیم چه کارهایی را زیاد انجام ندید. این کارا را انجام بدین، کانالای ارتباطیتون با بچه ها قطع میشه. دو، تا جای ممکن رفتارتون از موضع قدرت و دستور نباشه. تا جای ممکن. ببین گاهی اوقات لازمه شما بگین نه پسرم ببین اینجا باید این اتفاق بیفته. ما باید این بلیت‌های قاطعیت را در مواقع خاص استفاده کنیم. یعنی مادر وقتی میگه بچه ها، دیگه از زدن همدیگه خودداری کن. فرض کنید شما ناظم مدرسه، دائم سود بزنه را بره، از این سوتا ها، نه که دست شروع دار سود بزنه، هی سود بزنه. کسی که مربی استخر و کنار استخر مراقبه، دائم سود بزنه، سوتش اثر میکنه؟ نه دیگه، اینا دارن همدیگر خفه میکنه، اونم همون داره سود میزنه. ولی اگر شما تو یه سانس استر دو تا سود بزنید، همه از زیر آب هم میان بالا ببینه چه اتفاق شده، نکنه با اونایی. مادری که یه خورده گاهی اوقات صداشون شبیه سوت میشود و حجمش هم این مقدار میشه، اصلا بعضی مادرها میگن آقا من تا جیغ نزنم، بعضی ها یه جمله بدتر میگن، میگن تا اون روی من، حالا اون روشون رو دیگه ما که خبر نداریم، اون روی من تا نیاد، مثلا برخوردها باید تا جای ممکن از موضع برابر باشه. مثلا پسر من یه روز تکلیف نمی نوشید، اون روز مثلا دوستش بازی بود، بودم بابا جان من جای شما بودم ترجیح می دادم الان این دفترم رو کامل کنم تا بعد مثلا فلانی ها که میان راحت تر باشون بازی کن. برو سر تکلیفت. این جمله رو من باید بذارم یه جای دیگه که لازمه. بعضی از شما هی شوهراتون رو به کمک میطلبین، بیا ببین چی کار کرده، الان به بابات زنگ میزنم. اینجا شما دو تا شخصیت رو ضایع میکنین، یکی مادر و یکی پدر. مادر رو ضایع میکنین چون مثل بچه ها چغلی میکنه، بابا رو ضایع میکنی چون بابا باید یک موقعیت ویژه‌ای وارد صحنه بشه که دیگه بابایی که سر هر یه دونه سالات خوردن و چرا ماست رو شهر رو تیخ زنگ میزنم به بابات دخالت بکنه، دیگه این صحبتش اعتبار نداره که. نکته سه، صحبت هاتون رو با اتهام شروع نکنی. او خانمای ردیف آخر جز شاگرد زرنگان دیگه، نه یعنی ما بگیم الان همشو بگیم میگن. با اتهام شروع نکنی یعنی چی؟ خانم ردیف آخر گاهی اوقات ما اول متهم میکنیم بعد حرفمونو میزنیم. یکیشو بگین، شما بلدین بگین. خوابالو پشت تکلیفات مونده، شلخته، لباستو جمع کن. بلد نبودی؟ بعد آموزی نداشته باشه. به همسرامونم بلدیم اینجوری بگیم؟ چون بلد نیستین خودم مثال میزنم. بعد قول، بازم دیر رسیدی. اول متهمی بعد حرف که میخوام میزنم. چهار، برای عصبانیت باید تصمیم گرفت. آخه ما فهم کرد اصلا نباید عصبانیشیم. خب بیدار صبر کنیم. در واقع جمله اصلی شماره 4 اینه: کنترل خود را از دست ندهیم و اگر خواستیم جایی نشان بدیم که ما الان ناراحت هستیم، انتخاب کنیم ناراحتیمون رو. ببینید، گاهی شما پرخاش میکنید چون عصبانی هستید، گاهی شما نقش یک آدم عصبانی رو بازی میکنید. وقتی نقشش رو بازی کنید، کنترل دسته. وقتی واقعا عصبانی میشید و داد میزنید، کنترل دسته. شروعش با شماست دیگه، پایانش با شما نیست. تو دعواهای خیابانی اگر بوق زد و یه چیز بدی گفت و یه چیز بدی گفت، رد شد. ولی اگه یه نفر پیاده شه، باید تایی دعوا وایسه، یا باید کتک بزنه یا باید کتک رو بخوره. یه تمرین. یادم یه بار یه خانمی چند جلسه میامدن مشاوره، فقط همینو تمرین میکردیم. من گفتم خانم، تمرین ما اینه شما اتفاقات هفته گذشته رو تعریف کنید ولی با صدای آرام. نمیتونست. هی من اشاره میکردم، لحن رو باید مدیریت کرد. البته میشود هیچ کدوم از این کارا رو انجام نداد، هر جور دوست داریم زندگی بکنیم، ولی اینا ما کمک میکنه. یه تمرین و تکلیف. من معمولا تو جلسات تکلیف میدم، حالا اگه کسی جای دیگه خدمتشون بودیم این رو میدونه، منتها اگه جلسه بعدی هم نباشیم این تکلیف را خودتون ارزیابی کنید. یک هفته تمرین کنید تون صداتون از یک حدی بالاتر نره، با همسر و هر کدام از فرزندان، با گلدورترین پسر یا دختر هم. اگر یک هفته این کار را انجام دادید، حتما گزارش های خوبی میدید. و اگه کسی گزارش خوبی نداد، یا خانواده و زندگیشون شرایط استثنایی دارد، و یا اینکه یک هفته درست این کار را پیاده نکرده. وقتی با آرامش صحبت میکنید، آرامش میدهید. من وقتی میخوام شما را به هیجان بیاورم، تون صدامو میبرم بالا. وقتی میخوام لحنم رو تذکری کنم، شما مدل شنیدنتون هم تغییر میکنه. به جملات من کاری نداره، به لحن من کار داره. لحنم اگر به همین ترتیب باشه، بر جان شما بهتر میشه. خودتون هم میدونید، ولی ما فرصت چنین تمرین هایی را نداریم. دخترم، خدا را شکر که ما را خانوم آفرید تا فرصت داشته باشیم از صبح تا بعد از ظهر در آرامش زندگی را مدیریت کنیم و وقتی فرزندمون میاد به خونه بتونیم باهاش قشنگ صحبت. یکی از راه‌های دادن پیغام لذت از هویت جنسی. گاهی اوقات هم دختر من 50 بار نه، 500 بار نه، گاهی 5000 بار میشنوه عجب غلطی کردیم، چه بیچاره‌ای شدیم، ازدواج کردیم، اصلا چرا ما زن شدیم، خوش به حال بابات، خوش به حال داداش، ما بیچاره‌ها. هویت جنسی رو داشت نابود می‌کنن. شماره 5، نق نزنید. نقو با چی می نویسن؟ آقا میشه نق نزنی؟ قبلتون کدوم بره؟ به اون قبله ای که روبهش نشستین میشه. ببینیم، حرف بزنین، توصیف بکنین، نق نزنید. یه چیزی بگم اونایی که بلد نیستن یاد نگیرن، چون این بدآموزی داره. اگر خواستید یه شوهری رو دیوانه کنید، به شدت نق بزنید. اگر خواستید یه شوهری را وادارید به این که کام بکشاید و هرچه به ذهنش میرسد به شما و خانوادتون تقدیم کند، حینت بزنید، کلافش کنید. گفتیم اونها که بلد نیستن یاد نگیره، خیلی بده. بچه خودمه دیگه، اب ندار، هم جوریه. با باباش نق نمیزنم. چرا نق نمیزنم؟ برای که یه بار نق زدم یه ظرف شکونده. بچه هم که ظرف نمیشکونه نق میزن. 30 بار بهت گفتم فولوکوپی ریاضیت افتاده زیر مبل، این توصیف نیست، نق دیگه. وقتی گفتی 30 بار نق، لحنمون همون لحنی که داشتیم تمرین میکردیم ها، لحن قر زدن و نق زدن اصلا خودم بلدیم. سرفصل چی بود؟ میخواید محرم اسرار دخترتون باشین؟ میخواین خدای ناکرده اولین شماره تلفنی که بهش دادن یا اولین سخن ناجوری که بهش دادن شما اولین کسی باشید که میشنوید؟ این راه‌های ارتباطی را مسدود نکنید. اگه میخواید مسدود کنید، یکی از راهاش اینه که نق بزنید. روش نمیشه گوششو بگیره، چون هم نق میزنین هم زیاد. حالا طبق شماره های من جلوی هم شاید اونم گفت. شماره 6، جز در موارد بسیار خاص انتقاد نکن. مثلا روی در کمد بزنید، در یخچال بزنید، انتقاد هرگز. برای اینکه یادتون بیاد خب، شماره 7 را که یه قدم جلوتر گفتن چی بود؟ چی بود؟ تهدید. آقا تهدید خاصی نمی کنی. مثلا میگیم اگه این کار نکردی نمیریم. بعد 10 دقیقه خودمون عذرخواهی میکنیم میریم، چون منتظرم. تهدید معمولا تو خالیه. به جای تهدید باید از قانون استفاده کرد، ولی الان وارد اون بحث نمیشوم. خودشو داشته باشیم، یه زمانی شاید فرصت شد صحبت کردیم. سرفصل بعدی، چه کنیم که ارتباطهای ما با بچه های نوجوان ما بهتر شود؟ یه خورده با توجه به دختر نوجوان میخوایم بگیم ما. یعنی شما قشنگ حس میکنید که ها آره، این به دختر نوجوان ما قشنگ اثر. یک، به جزئیات به اندازه کلیات توجه کن. خانمایی که با تأخیر اومدن دم در کاغذ میدادن، خودکار میدادن، شربت میدادن، شیرینی هم میدادن، هر کدوم خواستی میتونی استفاده بفن. به جزئیات به اندازه کلیات توجه کن. کلیات یعنی چی؟ وارد اتاق میشیم میگیم به به چقدر اتاق تمیزه، این چقدر برانگیزاننده است، در مقابل اینکه وقتی وارد اتاق شدید بگید اتاق تمیز، میز منظم، حتی خودکاراش هم توی جامعه دادیشه. مثال شوهرانه رو همه وجدان میکنیم. یه شوهری تشریف میارن، الحمدلله شوهر شما زبان تشکر دارند، خیلی قدردانند، وارد محیط خانه میشن، میگن خانم دست درد نکنه، امروز از صبح مشغول بودی؟ آره پیداست، خونه ترتمیز شد، ممنونم، خیلی خوبه. یه وقتی آقای شوهر تشریف میارن، خانم خسته نباشی، بوی تمیزی که از خونه میاد، آشپزخونت هم که دست گله، حتی شما این برگای زرد شده این گلدونا هم گرفتی، بابا دقت، بابا محبت. این که یه تشکر کلی بکنه. گاهی اوقات خانم‌ها میگن مثلا فرض کنید به برخی از جزئیاتی که ما تغییر میدهیم توجه نمیکنن. راست میگیم. ببخشید. حالا شما که اینو بلدین بفهمید که به جزئیات پیشرفت دخترتون توجه میکنید، به جزئیات کارای خوبش. از مهمونی میان بیرون میگه آبرو ما رو بردی. چرا آبرو شما رو برد؟ برای اینکه چایی ریخ رو دامنت. تمام شخصیت او رو با اون چایی که یه خورده ریخت بردیم زیر سوال. اما اگه میخواهیم ارتباط با این دختر صمیمانه تر و این دختر را به شعف بیاوریم، وقتی عمش اومد بلند شد به احترام عمش، وقتی دختر عمش داشت چهار دست و پا میرفت دیگه آشغالی جلوشه رفت ورش داشت یا اون آشغالو کنار زد، توجه به جزئیات. یکی از ایرادای کار ما اینه که چیزی که دوست داریم راجع به خودمون شوهرمون انجام بدهند خودمون راجع به بچه‌مون انجام بدیم. یه نمونه بگم، ما وقتی دچار استرس میشویم معمولا دوست داریم حرف بزنیم یا سکوت کنیم. حرف بزنیم. دختر ما وقتی دچار استرس میشه دوست داره صحبت کنه. حالا هر نوع استرس یا هیجانی، استرس رو به معنای منفی نگیر، دچار یه هیجان شده اومده خونه میخواد حرف بزنه، خیلی خوب بس دیگه برو سر تکلیف. همینو اگه شوهر من راجع من انجام بده میگم این مردا درک درستی نداره. خب حالا شما خانومی درک درست از دخترت داری؟ گاهی اوقات یک مهمانی نیاز به آن است که ساعتها حرف بزنه راجع به جزئیاتش. گاهی پدرها خیلی حوصله‌شو ندارن. شما چرا حوصله‌ش نداری؟ یه خورده که حرف میزنه متهم. بابا دیگه حالا به اونا چیکار داریم؟ حالا دیگه به خانواده اینا چیکار داری؟ حالا داره حرف میزنه دیگه. نکته دوم، وقتی نوجوان ما صحبت میکند کار دیگری انجام ندهیم. اگر نمیتوانیم برایش وقتی بگذاریم بهش بگیم که ببین زهرا جان الان نمیتونم، ولی حتما چند دقیقه دیگه میام پلو تو اتاقت باهات صحبت میکنم. کارتون رو پیش نبرید با بی‌محلی. سه، به فعالیت ها و علائق بدون آسیب نوجوان علاقه نشان دهید. بدون آسیبشو برای چی گفتن؟ یه علاقی داره آسیب رسان. مثلا یه سریالی رو میخواد تعقیب بکنه که سریال خوبی نیست، من بگم عزیزم منم بیدار کن ببینم. از این منم بیدار کن میخواستیم یه گریزی هم بزنیم که تا زمانی که فرزندان بیدارند لطفاً پدر یا مادر یا هر دو بیدار. اگر نمیتوانید اول مدیریت خواب فرزندتون رو درست کنید بعد بخوابید. از آسیب‌هایی که ازش غفلت میشود این است که شما میگین خب باباش که خسته است میخوابه، منم که باید استراحت کنم، بچه بیدار میمونم. فقط بهش میگیم دست به چاقو نزن. اگه بچه بیدار بود باید یکی از والدین بیدار باشه. اگر بچه‌ای در خانه تنها بود باید یکی از والدین با او همراه باشند. لطفاً خوشخیالی نکنید. اگر سلامت بچه هاتون رو میخواید بچه هاتون تنها نباشند. تنها نباشند نه که شما مثل یک باز شکاری بالا سرش باشین، در خانه باشین. حتماً خانه شما این قانون رو داره، اگر نداره این قانون باید اعمال بشود که در اتاقها فقط در زمان تعویض لباس بسته می شود. غیر از این در اتاق لزومی نداره بسته بشه. کلید بر در اتاقها نباشد. اگرم برای اتاق شخصیتون کلید لازمه، وقتی کلید بقیه اتاقها رو برداشتین اینم بر می دارید، وقتی لازمه بگذارید قفل کنید بعد دوباره بردارید. قوانین یکسان. نه که فکر کنید اینا فقط مار فضای تربیت جنسی است. انقدر مسئولیت برای ما نیازه و انقدر این مراقبت‌های نامحسوس، میشه یه موقع شما میری در رو میزنی، در رو واکن ببینم چی کار میکنی، خب این که معلومه که. ولی شما وقتی قانون گذاشتی و قانون خودتونم رعایت کردین، به پدرش هم یاد دادین که از این قانون تخطی نکنه، بچه ها براشون سوالی بشوند. وقتی یه چیزی رو قانون میگذارین، گاهی اوقات براش توضیح مبسوطی نمیدهین. ولی اگر شما الان از من بپرسید، من میگم دخترم لزومی نداره، در اتاق باید باز بشه، افراد هر کی میخواد بره بیاد، یه وقت خدای نکرده یکی زمین میخوره، یه اتفاقی میفته، صدا میکنن. ولی اصلا اینو چیز حساسی نمیکنیم، در اتاق باید باز بشه، لزومی نداره. ما در گذاشتن برای اینکه لباس عوض کنیم. باید حساسیت رو رفع کرد. به بهانه درس در اتاقها رو میبندید، بعد درس توش در نمیاد. اجازه بدید من وارد سوال شخصی نشم دیگه. این قالب کلی رو داشته باشید، با زبان و ادبیات خودتون باید اون چیزی که میخواید حاصل بشه حاصل بشه، باید تلاش رو بکنید. حالا یه موقع من این مدلی میگم گوش نمیده، اون مدلی میگم گوش میده، مدلاشو باید تغییر بدید. یعنی اینو دیگه اگر بخوام در یک جلسه عمومی هر کدام اینها رو مشخصا بگم، حالا اگه اینجاشو اینجوری گفت اون دیگه فردی میشه. شما نکنید این کار. تلویزیون ساعت مشخصی برای دیدن قاعدتا باید داشته باشه. اگر شما بگید من نمیتوانم اون بچه‌م رو مدیریت بکنم، این یه مشاوره شخصی میخواد راجع به اون بچه، قاعدتا اگر بخشی از صداهام رد و بدل بشه، بچه‌ها باید یاد بگیرن در صدای کم تلویزیون هم درسشون رو بخونن. این ذهنیت غلطی است که اگه کسی میخواد درس بخونه و اگه میخواد موفق بشه باید همه خونه ساکت باشن، تلفنم باید از پریز کشیده شود، صدای قابل من نباید بیاد، بابا چرا شما الان چایو هورد کشیدی، دخترمون داره درس میکنه. این مسیر غلطه، اتفاقا شما دارید تمرکزش را، آستانه تمرکزش را باید رسانه در خانه یه مدیریت بشه. عرض کردم ابتدای عرضم دیگه، وقتی من به این نپرداختم یعنی ممکنه مشکل برای شما بمانه. رسانه یه مدیریت میخواد، نحوه پاسخگویی بچه ها یه مدل مدیریت میخواد، اگه یه بچه برادر بزرگش فلان حرف رو زد یه نوع مدیریت میخواد. ولی من این کدو به شما دادم که شما این قانون رو باید در خونتون اجرا کنید. آسیبهاش بیش از اینه که حسن 5 دقیقه تنهایی در اتاق داشته باشه. خب داشتیم این سوال رو میپرسیدیم که آسیب رسانها رو نباید همراهی کرد، ولی اونایی که آسیب رسان نیست، برخی علائق آسیب جدی نداره، برخی از علائق هم هست که اگه شما باهاش همراهی بکنید میتونید مدیریت کنید، میتوانید روش اعمال نظر کنید. مثلا یکی از علائق بچهاتون رو بگید که فکر میکنید نمیشه باهاش همراهی کرد. بچه من میخواهد مانوس با موسیقی باشد، فرهنگ من و ارزش‌های من اجازه به این نمیدهد. اینجا من باهاش همراهی نمیکنم که باهاش تو کلاسم شرکت بکنم. بلکه راه‌های قانع کردن، بازداشتن و گاهی اوقات استفاده از اون برگه‌های خاص که پدر تا الان 3 تا امر مستقیم به بچهش مثلا داشته. امر مستقیم جدیه، حالا یه موقع میگه ماسو بده منظور اون نیست که نمیگه، که یکیش این بوده که دخترم با این که از توضیحات ما قانع نشدی ولی تا تابستان صبر کن، این کلاس ها رو ثبت نام نمی کنم، تابستان برای منعی که برای تو دارم استدلال های جدید میارم، بهش وعدم نمیدم که من عقب نشینی میکنم، من میایستم. اما چون با هم مراوده خوبی داریم او با خالش نمیره کلاس. بعضیا زندگی رو از دست میدن، بعضیا خودشون تقدیم میکنن. مادر میره تو تیم بچه ها. حالا باباتون نیست، الان بزن اینو با هم ببینیم. تو تیم بچه ها نریم. ببینید باز یه موقع شما میگین پدری که خودش یه مسیرهای خیلی بدی رو میره چیکار کنین؟ یه سواله، استثناست. الان راجع به استثناها صحبت نداری. یک چیزی که دوست داره و باهاش میشه همراهی کرد چیه؟ بهتر استخ میخواد بره، مامانش میگه من نمیدونم دیگه، هر موقع مدرسه بردت دیگه. مادری که کسالت ویژه‌ای ندارن همراهی کنن، میگن نمیتونیم الان، این شرایط رو نداریم، ولی بچه من دوست داره ورزش کردن و میریم در فلان پارک با هم را میریم. ولی یه مادری که میگه با خالت برو، معمولا که نمیگیم با عمت برو، اما با خالت برو، بابات بهش بگو زودتر بیاد ببرته، این عدم همراهیه. نکته بعدی، حتما به عقاید و نظرات او توجه کنیم و اگر نظر دیگری هم داریم با احترام تحلیل و تبیین نماییم. الان مثالی که زدم چون میتواند مبتلا به باشد، بعضیا فکر میکنن که بدون موسیقی نمیتونن زندگی کنن، ولی ظاهرا میشنن به این نشان که ادهی زندگی میکنن. ببینید این که من بهش بگم که یعنی واقعا من 14 سال نون حلال دادم تو بخوری که به این روز بیفتی، این که احترام رو به اونم بود. واقعا ثمره این نماز شبای مادر بزرگ تو اینه که تو اینو کردی تو گوشتو، دائم میخوای از اینا گوش بدی؟ اینا فاصله است. اگر باور شما این است که این مسیر برای او خطرآفرین است، خب تو استدلال میکنی، من استدلال میکنم، استدلال هامون پس هم بر نیامد از استدلال های دیگران استفاده میکنم. اصلا دخترم من این کتاب قساوت قلب را که سال 53 نوشته شده یا 54 و هنوز هم وقتی خوانده می شود انگار تازه است، راجع به اثرات مثلا موسیقی و بعد حجابی خوانده ام. ببین من اینو خوندم به خاطر اینکه بتونم برای تو استدلال های بهتری بگم. اصلا تو اگر بدانی قساوت قلب آدم رو به کجا می رسونه، که یه نمونهش همین جنایاتی است که مثلا تو در اخبار شنیدی، این اصلا ریشش ما رو قساوته. بعد تو نگاه کن راجبه این که چه چیزی قلب انسان رو قسی میکنه، ببین چه حرفاییه. من برای تو وقت گذاشتم، استدلال میکنم برای تو. شما الان دختری که به خاطرش اینجا تشوردید در این جلسه چند سالش بود؟ شما سن 17 سالگی او باید استدلال های بهتری داشته باشی. یه مادری که خودش پر شبهه و سواله چجوری میخواد مراقبت کنه بچه‌شو؟ همین چون مدرسه خوبی گذاشتیم، همون اول من تکلیف مدرسه رو معلوم کردم، هیچ هماهنگ هم نشده که من بگم دست از سر ما برداری، نه من میدونم مدرسه چه خبره. مدرسه یه دونه بچه فقط از توی یه کیفی یواشکی یه چیزی برداره، 3 ماه طول میکشه مدرسه این کلاسو جمع جور کنه. بعد شما ازش انتظار دارین تمام شبهاتی که دختر شما تو سرویس میشنوه، تو مهمونی میشنوه، پای تلویزیون میشنوه، پای گوشی پدر مادرش میبینه و میخونه، همه اینا رو مدرسه جواب بده. ما چی کار کنیم؟ یه مزون جدید زدن میگن 30% تخفیف داره. پس قدرت خود را افزایش میدهیم، توانمون رو بالا میبریم تا در برابر استدلال‌های او بتوانیم استدلال کنیم. چه میشود که کسانی حاضر میشوند خودشان را به خاطر برخی آرمان‌های ذهنیشون جلوی گوله قرار بدن یا برند عملیات انتحاری انجام بدن؟ همه اینها در اون بخش شناختی ریشه داره. بخش شناختی یعنی مادر فقط با شوهر به خاطر اینکه پرده اتاق دخترمون دیگه قشنگ نیست بحث نکن، یکیش پرده اتاقه. با این شوهر که 2 ماه وقت گذاشتی تونستی قانعش بکنی که نوروز یا تابستان میشه اون مسافرت رو رفت، شوهری که از اولش میگم من نمیام بردینش، حالا 2 ماه اگه لازمه 3 ماه باید وقت بذاری تا این شوهر در فلان برنامه شناختی و رشدی و بینشی شرکت کنه و بتوانه اینو به فرزندش تزریق کنه. وقتی میریم مثلا توی یه درمانگاه، من رفته بودم دیدم یه خانومی میگه من 100 کیلومتر آمدم اینجا که عکس بندازم. چرا؟ برای اینکه اینجا فقط با بیمه است، مثلا 200 تومن 70 تومن میخوان ازش کم کنن. 100 کیلومتر خانوادگی اومده بودن به خاطر 70 تومن. گاهی اوقات میگن یک برنامه خیلی قشنگیه، مثلا امسال یه برنامه در جشن‌های نیمه شعبان بود، حالا یه ذره با ما فاصله دار، من میدونم این برای بچه‌م مؤثره، تحقیق کردم، ما حالا برم یه همون را، بابا تو 100 کیلومتر میری برای 70 تومن بیمه. یه مادری گفت آقا بچه‌م فلان مشکل رو پیدا کرده، ایران نبود. گفتم ببخشید راه حلش اینه که شما تشریف بیارید ایران، برید پلو فلانی اینو حل کنید. گفت نه ما که نمیتونیم اینجوری. گفتم یه سوال، اگر گردن همین دختر شما یه زگیلی داشته باشه که اذیتش کنه و بگن تنها راهش این سفره، خدایی میای یا نمیای؟ برای زگیل گردن بچه‌ت حاضری این هم راه بری، ولی برای فکرش، اعتقادش، اندیشش، حیاش، شما با حیایید. ولی یه سوال رو لطفاً به من جواب بدید. کسانی که قسمت‌های قبلی رو حفظ کردن اینم حفظ کنن، کسانی که نوشتن اینم بنویسن. سواله، لطفاً این سوال رو از خودتون بپرسید و اگر جوابشو نگفتید از همسرتون هم بپرسید و از هر کسی که دوست دارید بچه با حیا داشته باشه بپرسید. بگید چند نوع حیا داریم؟ 1. بشماریم با هم. حیای چشم، حیای زبان، حیای گوش، حیای پوشش، حیای فکر، فکرش تعقیب نمی کنه، حیای معشیه و راه رفتن چجوری راه بره، حیای مجالست چجوری بنشینه با یک نامحرمی یا با یک اجنبی. سخت‌ترین حیا کدومشه؟ حیای فکر و قلبه. خب سوالی که میخوام از شوهرتون و خودتون بپرسید اینه، ببخشید ما برنامه‌مون برای ایجاد حیای قلب در دخترمون چیست که 18 ساله شد به این منجلابی که خیلی دخترها افتادن متاسفانه نیفتن؟ برنامه‌مون چی؟ به بعضی ها میگیم برنامه‌تون برای هفته بچه، برنامه نداریم دیگه. اگه زنگ بزنن بگن فلانی مرده میریم تشت جنازه، بگن عروسیه میریم عروسی، بقیهش هم میریم سر کار، بالاخره چیکار کنیم؟ آقا کار خونه که تمومی نداره، برنامه نداره. ولی الان به هر کدوم از پدران بگیم میخوام بچه‌تون چه جوری باشه، میگم با حیا. اگرم بی حیا شد یا تقصیر مامانشه یا مدرسه. این حیا یه دونش. شما انت آرزو راجع به دخترتون دارید؟ آخرین آمار در هر ساعت سال 96 20 تا طلاق، هر ساعت. چیکار کنم دخترم زندگی خوبی داشته باشه؟ ببینید دوباره اگر بریم تو اون استثنایی که من همه تلاشمو میکنم ممکنه یه وقت آقای داماد زندگیشو ول کنه، یا پسرم زنش بگه اصلا من میخوام برم اگه خونه بهم ندی مثلا من چیکار کنم؟ اینا به طور طبیعی اینا چی بلدن؟ پس من باید حرف او رو بشنوم، استدلال‌های خوبی داشته باشم و از امروز آماده باشم برای پاسخگویی به دختر 18 ساله‌ام. از امروز آماده باشم برای پاسخگویی به دخترم که 25 سالشه و چگونه باید عمل بکنه که تو دانشگاه انتا مشکل براش پیش نیاد. ندیدین دخترایی که میگن وقتی دانشگاه میریم نماز ظهر عصرمون قضاست؟ برای اینکه ما نمیتونیم جلو بقیه بریم نماز بخونیم. ندیدید پسرانی رو که بعد از سالها زحمت شما به آنی عاشق میشود و همه زندگی تحت تاثیر این عشق قرار میگیره، بعد از 3 سالم جدا میشه؟ این چیه؟ کجاش نقص داره؟ با باباش که صحبت میکنی وقتی 9 سالشه و 10 سالشه، باباش میگه من دارم یه کاری میکنم که وقتی خاص ازدواج بکنه خونه داشته باشه حتما. بابا خونه داره، غیرت نداره، خونه داره، حیا نداره. قساوت قلب که از آسمان نمیباره، قساوت قلب تو خونه ماست. یکی از عواملش همونیست که شما اشاره کردید. 5، سبک و رسم خانمان را برای فرزندانمان بیان نماییم. بچه ها نباید توی خونه مبهم زندگی کنند. یه تحقیق تو امریکا انجام شد، تحقیق جالبیه. گفتن ما میدانیم که نوجوانان دوره‌های بحرانی رو دارن. خانواده‌های امریکایی، شما به ما مؤسسه تحقیقاتی در موضوع نوجوانان 3 تا قول بدید، ما به شما وعده میدیم بچه‌ها تو دوره نوجوانی را بهتر سپری کنن. 3 تا قول، چه جالبه. 1، قوانین خانه باید برای بچه ها تبیین شده باشه. خانه باید قانونمند باشه، بی حساب کتاب نباشه. 2، ارزش های مورد نظر والدین باید برای بچه ها تبیین شده باشه. چرا اونا ماهواره دارن ما نداریم؟ چرا اونا اون شبکه رو میبینن ما نمیبینیم؟ چرا اونا میتونن هر مهمونی برن ما نمیتونیم؟ چرا اونا شبخونه عمو اینا موندن ما نمیمونیم؟ چرا اون اجازه داره با خالش اونجا بره من اجازه ندارم؟ 3، سلسله مراتب قدرت در خانه تبیین شده باشه. سلسله مراتب قدرت یعنی پدر مادر که برای همدیگه میزنن، اگر میخواهند زندگی استواری بیشتری داشته باشه باید تکلیفشون اول با خودشون معلوم کنن، مراتب قدرت را تنظیم کنن. اگر پدر قرار است پدر مقتدری باشه، اگر نیست مادر باید حرفش اثر کنه، مادر نباید معطل حضور پدر باشه. این حمایت از مادر و اعتبار بخشی به مادر باید حاصل شده باشه و متقابلا. 6، از نوجوانمان انتظارات خوب داشته باشه. انتظارات خوب یعنی چی؟ اینو بنویسیم. تحقیقات میگویند بچه هایی که با معیارهای خوب بودن سنجیده میشوند، بچه هایی که با معیارهای خوب بودن سنجیده میشوند و نه معیارهای بد نبودن احساس امنیت بیشتری میکنن. لطفاً هنرمندانه جملاتی بفرمایید تا این رو برای ما روشن کنم. خب یعنی چی؟ مثال ببینید، شما هیچ وقت وقتی از قطار پیاده میشین به هم کوپه‌ایتون نمیگین خیلی لطف کردی جیبم خالی نکردی، نمیگین. این معیار منفی نبودنه. به بچه‌م گاهی اوقات یک معیار منفی نبودن را میگویم. به یه بچه گفتم که مادر چه تعریفایی ازت میکنه؟ کنکور قبول شده بود. گفت مادرم گفته که اگه همین کنکورم قبول نشدی که دیگه به هیچ دردی نمیخوردی. خواسته ازش تجلیل کنه که کنکور رو قبول شدی. بود اگه اینم قبول نمیشدی دیگه به هیچ دردی نمیخوردی. یه وجه دیگه. معیارهاتون رو مثبت کنید یعنی چی؟ مثلا گاهی اوقات میگم بابا خدا خیرت بده حسن آقا به شوهرم ها، خدا خیرت بده. شوهرای مردم دوستان میگفتن عجب آدم های کلا برداری هم. تو کلایی کسی رو بر نمیداری خدا خیرت بده، بابا تو چه آدم. این معیار منفیه. بعضیا میگن خدا رو شکر بالاخره دستش کج نی، میره یه کاری داره. یه جمله بگم راجب شغل شوهر، یکی از کارهایی که باید بکنیم اینه. ببینید الان شوهرها اینجا نیستن که ما ایراداشون رو بگیم، ما داریم مهارتای رو خودمون با هم تمرین میکنیم که به صمیمیت بهتر زندگیمون کمک میکنه. به مناسبت عرض میکنم که حالا این جمله رو گفتیم، شوهران اگر پایین‌ترین شغل‌ها رو داشته باشن باید برای یک نفر همیشه شغل خوبی داشته باشن و اون همسرشون. بعد شما نگاه میکنید میبینید تو جمع، حالا یه آقایی میگفتش که ما وقتی میریم خونه پدر خانمنا یه جمله ثابت همیشه هست، اونم اینه که هر اتفاقی بیفته، میخواد فیلم باشه میخواد مهمون باشه هر چی، یه جمله ثابت هست اونه که پدر خانم و مادر خانم هم میگن بقیه دوماد دارن ما دوماد داریم. اگه هیچ چی دیگه نگن بفرمایین شام نفهمون، این جمله رو حتما میگن. به اونا اگه بگیم میگن بله خب الحمدلله سالم، دستش کج نی، بالاخره دماغش انقدام بدریخ نیست. بابا مثبت باید بگی. شما اگه به دخترتون بگیم حالا خیلی هم زشت نیستی، ناراحت نباش، نه بالاخره یه شوهری هم میاد تو رو میگیره، هرچی هم زشت بوده بالاخره ازدواج کرده، حالا تو هم ابنه ناراحت نباش بابا. اینا رو بعضی ها شما نمیگیم ها، ولی جاهای دیگه میگیم. کارنامه رو که نگاه میکنیم امرو کارنامه میدن؟ همین رو تمرین کنیم. اون لحنه رو یادتون باشه ها. و البته راجع به همسران هم پیاده کنیم. خوبه، لازمشونه، این بیچاره هم بالاخره انرژی بگیرن. راجب اونها هم پیاده کنیم. ببینید کدوما رو وقتی میخوایم بگین یه فکر بکنید، ببینید دارین با یک سنجش پایینی و پست میسنجیم یا بالایی. میگیم بازم خوبه برای تو مشروطی نزدن، خیلی خوبه اینو که تک نشدی، واقعا این نگاه رو یه خورده تو گفتارتون باید رهاز بکنید، و الله در نگاهتون که الحمدلله همه مثبتین، به این نشانه مثبتین که خیلی خوب گوش دادین. من به سهم خودم تشکر میکنم. سعی کردم به جای این که در واقع در یک سری مبانی که ممکنه بلد باشیم سخن بگم، سعی کنم مواردی که کاربردیه رو یادآوری کنم. بالاخره شما الحمدلله خیلی هاشو میدونین، اونایش هم که نمیدونستین انشالله با همدیگه از امروز شروع کنیم تمرین کردن برای سلامتی اونهایی که بچه هاتون رو نگه داشتن یا شرایطی رو فراهم کردن که شما بتوانید با آرامش در این جلسه شرکت بکنین، و برای عاقبت به خیریشون صلوات بفرستن. اللهم صل علی محمد.